تا حالا از خودت سوال کرده ای که چرا خان بلخ میگوید هفت دریا را در آشامد هنوز کم نگردد سوزش آن حلق سوز؟ چرا دریا هم نمیتواند آتش این اژدها را فرو نشاند؟ برای این است که تشنگی اژدها چیزی نیست جز تعبیر خودش به تشنگی. در این صورت یک قطره و یک دریا برای او فرق نمی کند. تو فرضاً احساس خلع یا ناتوانی می کنی، بعد به دنبال چیزهایی مثلا ثروت می دوی تا آن خلع و ناتوانی را پر کنی یا جبران کنی. ولی وقتی خلع و ناتوانی سوای تعبیر ذهن خودت وجود ندارد، ثروت می خواهد چه چیز را پر کند؟ متوجه منظورم هستی؟ ثروت چه ارتباطی با خلعی دارد که خالق آن ذهن خود توست؟ وقتی خلع واقعیت نیست، نه یک ریال می تواند آن را پر کند و نه یک بیلیون ریال. تا تعبیر هست، تصور خلع هم هست. از این طرف تو داری خلع را پر می کنی، تصور می کنی که داری آن را پر می کنی. از آن طرف ذهنت به وسیله تعبیر باز خلع را می سازد. یکی از دلهره آورترین مسائل ما احساس خلع است. بیشترین اشتغالات ما، بیشترین وسائل تخدیر ما و بیشترین علت تفره و گریزهای ما با هدف فرار از مواجه شدن با چنین خلعی است. و ما توجه نداریم که خالق این خلع خود ذهن است. جامعه ابتدا ضرورت چیزی بودن را بر ذهن ما تحمیل می کند، بعد برای تحقق آن چیز تعبیرهای خود ذهن را وسیله قرار می دهد. و می دانیم که تعبیر چیزی جز لفظ و صورت نیست. بنابراین احساس خالی بودن جزء همیشگی وجود ماست. حالا اگر عمیقاً درک کنیم که ضرورت چیزی بودن اصولاً یک تحمیل بی‌منطق و نارواست، احساس خلأ هم نخواهیم کرد. درست است که من چیزی نیستم، ولی لازم هم نیست چیزی باشم جز اصالتم. اگر من این واقعیت را درک کنم، از دویدن و چنگ انداختن برای شدن دست می کشم. به تفره و گریز و فریب و تخدیر متوسل نمی شوم. نتیجتاً یک ذهن ساده، صریح، نترس و عریان از هر گونه غبار اوصاف و تصاویر پیدا می کنم. پس اندیشه برونی ها را از ذهنت خارج کن، دل از آنها برگیر. مشغولیت ذهن به برونی هاست که تو را از ریشه مسئله، از جایی که تمام مسائل در آن ساخته می شوند، دور نگه داشته است، که تو را در انتهای یک بن‌بست به خود مشغول داشته است. بی جهت نیست که پیر بلخ هشدار می دهد که این برونی ها همه آفات توست. جستجوی برونی ها حرکت در مسیر سراب است، و تو میخواهی اژدها را با سراب سیر کنی. عمیقا درک کن که هم اژدها را خود ذهن خلق کرده است، هم تشنگی را و هم سراب را. و اشتغال به این بازی هیچ اندر هیچ، یعنی زندگی تو، یعنی بزرگترین اشتغال و هدف تو در مهمانی 70 ساله زندگی. یکی از معانی و ابعاد تیرگی و جهل ذهن این است که از درک ارتباطات عاجز است. ریشه و کانون واقعی مسائل و موضوعات را نمی بیند، چون نمی بیند که خالق تمام مسائل خودش است. مدام به دنبال چیزهای برونی می دود. چون ذهن از اول برون ریشه شده است، حالا هم علاج همه چیز را در بیرون جستجو می کند. و به این جهت است که انسان نسبت به برونی ها نیاز شدید پیدا می کند. به آنها وابسته می شود و خود را در مقابل آنها می بازد. نیاز و تعلق منجر به خود باختگی می شود. حالا ببینیم عوامل برونی که شخص نسبت به آنها خود باخته می شود چه چیزهایی هستند. در یک معنای کلی، هویت فکری به هر آن چیزی خود باخته می شود که در آن رنگی از قدرت نهفته باشد، به هر آن چیزی که کیفیت اتوریته پیدا کرده باشد. این چیز می تواند ثروت و شهرت باشد، یک فرد باشد، یک سیستم باشد، یک ایدئولوژی باشد، یک سنت باشد یا حتی یک کلمه و خیلی چیزهای دیگر. مثلا قدمت و اجماع دو اتوریته نیرومند اجتماعی هستند. پذیرفتن یک موضوع به وسیله تعدادی کثیر و برای زمانی طولانی نوعی اتوریته به آن موضوع می دهد و افراد در مقابل آن موضوع حالت تسلیم پیدا می کنند. بعد برای توجیه تسلیم شدگی خود می گویند چطور ممکن است میلیون ها نفر نسبت به آن موضوع در اشتباه باشند، حالان که این توجیه خردمندانه ای نیست. اگر طی هزاران سال میلیون ها نفر گفتند زمین روی شاخ یک گاو قرار دارد، باید تسلیم نظر آنها شد و گفت چنین نظری صحیح است. یکی از موانع رشد و تکامل انسان تسلیم بودن به قدمت و اجماع است. تسلیم بودن به اجماع خلاقیت، تحور و آزادی را از ذهن سلب می کند، آن را در قالب نگه می دارد، آن را فلج و تنبل و کرخت می کند. یک انسان آزاداندیش نه چیزی را به صرف اینکه عده‌ای برای زمانی طولانی پذیرفتند می‌پذیرد و نه آن را کورکورانه رد می‌کند. یکی از اتوریته‌ها مخصوصاً در زمانه ما کتاب است. بعضی افراد که خود را از طبقه خاصی، مثلا طبقه روشن فکر می‌دانند، از تسلیم کورکورانه دیگران به قدمت و اجماع هرس و جوش می‌خورند و می‌گویند چرا اینها قدرت تعقل آزاد ندارند، حالان که خودشان به چیزهای دیگر خود باختند و نمی‌دانند. به قول مولوی، فلسفی مردی را منکر شود در همان دم سخره دیوی بود. بگذار در اینجا یک نکته حاشیه‌ای را متذکر بشوم. معمولاً یک بحث قیل و قالی در اجتماعات راه می‌افتد بر سر این موضوع که مثلاً روشن فکر کیست یا وظیفه طبقه روشن فکر جامعه چیست. شاید لازم به گفتن نباشد که با وجود هویت فکری که عین یک غبار ذهنی است که عین توهم است، صحبت از روشن فکر کردن اصولاً بی‌معناست. هیچ انسان هویت فکری روشن فکر نیست. ما فکر می‌کنیم کسی روشن فکر است که مثلا آزادی طلب است، ولی با وجود هویت فکری که عین اسارت است، صحبت از آزادی بی‌معناست. هویت فکری چه می‌داند آزادی چیست؟ کسی که از درون اسیر است، آزادی به معنای واقعی و محتوایی آن را تجربه نمی کند. در این جستجو او چه چیز را به عنوان آزادی طلب و جستجو می کند؟ اسیر ذهنیات خود بودن و صحبت از آزادی کردن حکایت کوسه و ریش پهن است. هر چیز در کتاب آمده باشد نوعی اعتبار و اهمیت پیدا می کند. من سالها پیش وقتی درباره همین مطالبی که بعداً به صورت کتاب در آمد با بعضی ها و از جمله با اهل بیت صحبت می کردم، می گفتن تو رو به خدا اینقدر مزخرف نگو. ولی حالا که همان مطالب در کتاب آمده است، یک جور دیگری نگاه هم می کنند، سلامم هم می کنند، چای هم تعارفم می کنند. یادم از وقتی کلاس پنج ابتدایی بودیم، این شعر که شیری برآمد شغالی به چنگ در کتاب برآمد عوضی بو آمد چاپ شده بود. ما هم می‌خواندیم بو آمد. یک روز شخصی شنید که من می‌گویم بو آمد، گفت برآمد صحیح است، بو آمد معنی ندارد. گفتم توی کتاب نوشته شده است بو آمد، کتاب هم که غلط نمی‌شود. حالا هم به شکلی همینطوریم. کتاب برای ما اتوریته است. به حمدالله امروز در اجتماعات چاپ و کاغذ و مرکب و آزادی هم که به حد وفور ریخته است و هر کس هر چه دلش می‌خواهد در کتاب چاپ می‌کند و بار ذهن خلق الله می‌کند. یکی از اتوریته ها مخصوصا برای ما روشن فکرها کلمه فیلسوف است. به نظر ما فیلسوف یعنی قولی از تفکر با حرفهایی چنان گنده که فوق درک ما آدمهای عادی و عامی است. حرفهای قلمبه و نامفهومشان را هم به حساب کم فهمی خودمان می گذاریم. ما از وقتی به مدرسه رفتیم، رفته رفته با اسم با ابهتی به نام مثلا ارسطو آشنا شدیم و این کلمه بر ذهنمان اتوریته پیدا کرد. یک بار اخیراً در کتابی مطلبی از او خواندم و یادداشت کردم. یک روز آن را برایت می‌آورم تا ببینی کجای این مطلب در خور آن ابهت و مقامی است که تحت عنوان بزرگترین فیلسوف یونانی بر ذهن ما اتوریته پیدا کرده است. آن مطلب را بعداً آوردم برای حسن خواندم و به قراری است که ملاحظه می‌کنی. می‌گوید همچنین حاکم و فرمانروا باید در ترویج و اشاعه مذهب بکوشد. یک دیکتاتور مخصوصاً باید خود را در پرستش خدایان جدی نشان دهد، زیرا اگر مردم ببینند که حاکم به خدایان احترام می‌گذارد و به اصطلاح مؤمن و متدین است، در تحمل بیدادگری‌های او کمتر رنج خواهند برد و کمتر بر ضد او توطئه خواهند کرد، زیرا معتقد خواهند شد که خدایان پشت و پناه حاکمند. عباراتش مو به مو همین هاییست که نقل کردم. خب حسن، من بی عقل، تو که عقل داری بگو کجای این حرف در خور آن ابهت و فیلسوف قرون و اعثار مازیه و غیر مازیه است. ما میگوییم فیلسوف یعنی عاشق حقیقت و حقیقت خارج از زمان و مکان است. حقیقت همیشه حقیقت است. ولی آیا این حرف نشان نمیدهد که فیلسوف در قالب زمان خودش محصور بوده و خود را به صورت عمله خدمه جور و ستم در آورده است و برای تداوم ستمگری دارد راه پیش پای حاکم ستمگر می‌گذارد؟ در جای دیگر افراد جامعه را به نیکوکار و مورد نیکویی واقع شونده تقسیم می‌کند و می‌گوید هر یک از این دو طبقه باید دارای چه خصوصیاتی باشند. آیا این تقسیم بندی معنا دارد؟ در جامعه‌ای که روابط یک مبنای سالم و صحیح و منطقی دارد، چنین تقسیم بندی بی‌معنا نیست؟ آیا خداوند انسان را به صورتی که اینها تقسیم می‌کنند تقسیم بندی کرده است؟ یکی از اشتباهات اساسی و کلی چیزنویسان این بوده است که انسان و جامعه را با خصوصیاتی ناسالم در نظر گرفتند و آن وقت خواستند برای همین انسان ناسالم با حفظ وضع موجودش بهترین قانون را درست کنند. در این صورت است که هر گونه اصلاح نمیتواند چیزی جز وصل پینه باشد. به نظر ارسطو رابطه جبارانه باید حفظ بشود. فقط برای بهتر عملی شدن آن باید تدابیر فیلسوف را به کار بست. این یعنی وصل پینه جامعه و روابط انسانها. بعد از اینکه انسان از خودباختگی خارج می شود، بعد از اینکه تسلط حاکمانه انواع بت‌ها در ذهنش سقوط می کند و نتیجتاً بار جهلی که همان اتوریته ها در ذهنش نشاندند و از آن یک دنیای وهمی و مجازی برای او ساخته اند از ذهن خارج می شود و انسان از طریق یک ذهن آزاد، نترس، باز و بدون غبار پیش داوری ها و بدون از پیش خودباختگی به قضایای زندگی نگاه می کند، متوجه می شود که جوامع چه کسان و چه چیزهای غیر معتبر را معتبر می دانستند فقط به دلیل اینکه اسیر قدرت و اعتبار اجتماعی و اجماعی آنها بودند. اگر ما خود باخته نبودیم، اصولا خود کلمه فیلسوف را زیر سوال می بردیم. یکی از تعاریفی که برای آن می کنند این است که فیلسوف یعنی شیفته و عاشق حقیقت. خود این تعریف بی‌معناست. من یا در حقیقت و متصل به حقیقت هستم یا نیستم. اگر هستم دیگر شیفته چه باشم؟ و اگر نیستم شیفته و عاشق چه هستم؟ عاشق چیزی که آن را نمی شناسم؟ وقتی من متصل به حقیقت نیستم، عاشق توهمات ذهنی خودم هستم که تحت عنوان حقیقت به بیرون منعکس کردم و در جستجوی آنم. این نکته کلی را هم یادآوری کنم. ما فکر می کنیم کسی که در جستجوی مثلا حقیقت است با کسی که در جستجوی یک منصب اجتماعی یا ثروت است فرق می کند، ولی این طور نیست. هر جستجویی که به وسیله من صورت بگیرد حقیرانه، سطحی و بی‌معناست. فقط اسمها و پوشش‌های لفظی آنها متفاوت است. برای آویزان کردن به یک شخصیت ذهنی و هوایی چه فرق می کند که تو چه چیز را جستجو کنی؟ تصویر مولوی را به ذهنت بچسبانی یا تصویر فلان چاقوکش را یا فلان کاسب زرنگ را؟ آخرین نکته را هم در این حواشی بگوییم. ما یک زندگی واقعی داریم، همین زندگی در مرداب. بعد شعرا، فلاسفه، هنرمندان و نویسندگان می آیند یک زندگی کتابی هم به انسان عرضه می کنند. سوای آنچه واقعیت است، آنها هم یک انسان ایدئالی، یک هنر ایدئالی، یک اخلاق و فضیلت ایدئالی، یک روش زندگی ایدئالی به انسان عرضه می کنند که جایش تنها در شعر و کتاب است. فقط همینقدر هست که یک نوع اعتبار و اتوریته بر ذهن افراد پیدا می کند و به صورت کالای خرید و فروشی در اجتماعات رواج می یابد. روال زندگی عملی من اینطور است که مدام به زندگی چنگ می اندازم تا چیزی از آن بکنم، ولی در انجمن سخنوران و نیکوکاران نام نیکوگر بماند زادمی را به عنوان یک فضیلت اخلاقی که یعنی خودم دارم و باید برای آن کف بزنند قرائت می کنم. در شعر و کتاب بنی آدم اعضای یک دیگرند ولی در عمل هر فرد به وسیله لاک شخصیت خودش را از فرد دیگر جدا کرده است و جدا می‌بیند. در تمام زمینه‌ها رابطه جامعه با افراد دوگانه است. یک رابطه کتابی دارد و یک رابطه عملی و واقعی. جامعه از یک طرف پدیده‌ای را در ذهن افراد می‌نشاند که عین بی‌منطقی، بی‌فضیلتی، بی‌اخلاقی و خودخواهی است. از طرف دیگر تعریف فضیلت و منطق ارسطو را هم در کتاب با آنها عرضه می‌کند. آن هم چه عرضه با ابهتی. نمی‌گویم این حرف‌ها بد است. میگویم به ساختمان هویت فکری فرو نمی رود و در آن جایی ندارد. این حرف ها یکی برای موزه میراث فرهنگی خوب است، یکی هم برای اینکه بچه ها از آنها یک انشاء نمره 20 درست کنند. تو فکر می کنی چند نفر توانستند به صرف دانستن منطق ارسطو یک وجود واقعا منطقی پیدا کنند؟ یا چند نفر بعد از شنیدن شعر نام نیکو از سرای زرنگار چشم پوشیده و صمیمانه در طلب نام نیک بودند؟ تو وقتی فطرتاً نیک در معنای وسیع آن بودی، حتی در بند تجلی آن نخواهی بود، چه رسد به نام آن؟ فطرت نیک هر جا اقتضا کند شکل تجلی خود را نیز خواهد یافت. تو اگر آن مرکز مجازی در هم و بر هم و غیر منطقی را از ذهنت خارج کردی، وجودت و زندگیت در عین منطق خواهد گذشت. در غیر این صورت هر قدر دلت می‌خواهد تعریف منطق ارسطو و غیر ارسطو بار ذهنت کن و آن را به صورت فضل بفروش، بی فایده است. در مقابل سیل مخربی که جامعه لحظه به لحظه و در هر قدم از روابط بر سر انسان فرو می‌ریزد، او را در خود غرق می‌کند، این گونه تکمضراب ها حکم یک بیل را دارند که بخواهی با آن جلوی سیل را بگیری. باید یک کار اساسی، واقع بینانه و صادقانه کرد. باید یک کار بنیادی کرد. در غیر این صورت به هر جای این لحاف 40 تکه یک وصله قشنگ بزنی، جای دیگرش زشت و ناجور خواهد شد. به هر حال یکی از مهمترین موانع انسان در طریق رهایی و آزادگی، خودباختگی به انواع مختلف اتوریته هاست. تو اگر از خودباختگی خارج بشوی و به ذهن خودت اعتماد کنی، دو تغییر مهم در ذهنت حادث می شود. یکی این است که ذهنت مایوسانه با نمی دهد و بگوید بگذار دیگران به جای من فکر کنند و ببینند و مسئله را حل کنند. ذهن خودت یک کیفیت فعال پیدا می کند، چیزی بیشتر از یک تماشاگر می شود. دیگر این که وقتی اعتبار اتوریته ها در ذهنت سقوط کرد، حرف‌ها و قضاوت‌ها و نظریات و ایدئولوژی‌های آنها را در خودش انبار نمی‌کند تا از آنها یک بار جهل بسازد. بعد از خروج از خودباختگی، ذهن انسان مرکز همه روشنایی‌ها می‌شود. از درون ذهن روشنایی ساطع می‌شود و متوجه قضایای بیرون می‌گردد. قبلا برعکس بوده است. ذهن حکم یک صندوقخانه تاریک را داشته است و تو سعی می کرده ای چیزهایی به تصور نور و روشنایی از بیرون بیاوری تا بلکه صندوقخانه را روشن کنی و هرگز چنین چیزی ممکن نبوده است. تو یک کلاف جهل از قضاوت‌ها و نظریات و ایدئولوژی‌های فرزند دکارت و مولوی یا عمه و خالت، فرقی نمی‌کند، در ذهنت درست کرده‌ای. این کلاف علت تیرگی و جهل ذهن توست. بعد میگویی بگذار تیرگی کلاف را برطرف کنم. برای این کار میایی سرت را در نظریات و ایدئولوژی های مثلا هگل و افلاطون و ارسطو فرو میکنی، غافل از این که خود آن تئوری ها علت جهل ذهن تو هستند و تئوری های جدید هم میروند و اضافه میشوند به بار جهل. فقط در صورت خارج کردن آنها از ذهن است که صندوق خانه خود به خود روشن شده است، نه وارد کردن تئوری های جدید در آن. و نظریات دیگران یعنی بار جهل زمانی از ذهن تو خارج می شود که به ذهن خودت امید پیدا کنی، زمانی که عمیقاً درک کنی که آنچه دیگری می تواند ببیند تو هم می توانی ببینی. به این نکته مفید هم توجه کن. نظریه و ایدئولوژی تنها آن حرف نقض و نخبه ارسطو نیست. اینکه مادرت به تو گفته است بی ارزه نوعی نظریه است. اتوریته تنها ارسطو نیست. مادر و عمه و خالت هم هستند. و تو باید ذهن خود را از هر نوع اتوریته و نتیجتاً از نظریاتشان آزاد گردانی. جامعه قضاوت‌ها و تعبیرهای خودش را به ذهن تو القا کرده و گفته است این تعبیرها و قضاوت‌ها یعنی تو، یعنی شخصیت تو، و تو متوجه نشده ای که قضاوت دیگری چه ارتباط به شخصیت تو دارد. تو وقتی میگویی من یک شخصیت مثلا حقیر و بی ارزه دارم، واقعیت این است که انگار گفته باشی عمه‌ام معتقد است که من چنین شخصیتی دارم. تو باور و قضاوت عمه‌ات را در حکم وجود یک صفت واقعی در خودت میگیری. این یک اشتباه واضح نیست؟ و تو هم اکنون به این جهت متوجه چنین اشتباه واضحی نمیشوی که القا کنندگان آن شخصیت در کودکی و تأثیر پذیری تو به نظر تو صاحب نظرانی معتبر میرسیدند. تو آنها را به چشم اتوریته نگاه می کرده ای، خودت را ضعیف می دیده ای و آنها را قولی از قدرت، عقل و خرد. یک لطیفه ای در کتاب انگلیسی بچه مدرسه ای ها دیدم به این مضمون. بچه اولی می گوید هست، دومی می گوید نیست. اولی باز می گوید هست، دومی می گوید نیست. اولی میگوید خود من هم میدانم که نیست، ولی مادرم میگوید هست، و چون مادرم میگوید هست قطعاً هست و من هم باید باور کنم که هست، اگرچه خودم میدانم که نیست. وضع ما همینطوری است. عقل خود ما حالا دیگر همه واقعیت ها را فهمیده است، ولی طول و کثرت القاء اتوریته ها و تسلیم بودن ما به آنها چنان ما را از خودمان ناامید کرده است که عقل و فهم خودمان را باور نداریم، القاءات آنها را باور داریم. حال اگر اعتبار آن اتوریته ها در ذهن ما سقوط کند، می‌بینیم از اول اصلا چیزی به نام من وجود نداشته است و ما بی خود این همه در تلاش بوده ایم و هستیم تا یک چیز نیست را نگه داریم، اصلاح کنیم یا آن را از بین ببریم. متوجه می شویم که ما رنج حقارت و بی ارزگی و ناتوانی پدیده ای را تحمل می کرده ایم که وجود نداشته است. زشتی های چیزی را توجیه می کرده ایم یا از زشتی های چیزی فرار می کرده ایم که خود آن چیز اصلا وجود نداشته است. 20-30 سال با چیزی کلنجار می رفته ایم و آن را در ذهنمان زیر و رو می کرده ایم که وجود نداشته است.